اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات دومین روز نشست دوحه درباره افغانستان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. امروز دومین و آخرین روز نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد است. یک سخنگوی ملل متحد گفته که نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها به روز یکشنبه در پایتخت قطر آغاز شد. به گفته ملل متحد، هدف نشست بحث درباره افزایش تعاملات بین‌المللی با افغانستان است. در لیست اشتراک کنندگان نشست دوحه که توسط ملل متحد شریک ساخته شده، نمایندگان ایالات متحده، چین، پاکستان و اتحادیه اروپا نیز شامل است. محبوب سراج، میترا مهران، شاگل رضایی و لطف‌الله نجفی‌زاده با نمایندگی جامعه مدنی افغانستان در این نشست اشتراک دارند. سفارت روسیه در افغانستان میگوید که نماینده آنها در نشست دوحه در نشست با افغانهایی که به نمایندگی جامعه مدنی افغانستان آمدند شرکت نخواهد کرد. این سفارت امروز در اعلامیه مدعی شده که این افغانها به صورت غیر شفاف تعیین شدند. سفارت روسیه در کابل نیز از تصمیم طالبان برای شرکت نکردن در نشست دوحه حمایت کرده و آن را قابل توجیه خوانده است. شماری از سازمان‌های عامی رسانه‌ها و خبرنگاران افغان هم انتقاد می‌کنند که هیچ کس به نمایندگی از رسانه‌ها در نشست دوحه دعوت نشدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، کشته شدن 25 تن در لغزش کوه در نورگرام نورستان را تایید کرده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها گفت:
بر اثر بارش برف که باعث لغزش کوه در قریه نقره ولسوالی نورگرام ولایت نورستان شده است، 25 تن از هموطنان ما شهید و 8 تن دیگر زخمی شدند. حدود 15 تا 20 خانه در این قریه تقریبا به گونه نسبی و کلی تخریب شده است.
مردم منطقه و نیروهای کمک در حال تلاش برای بازیابی کشته شدگان هستند. لغزش کوه به دنبال بارندگی شدید رخ داده است. شهرهای سالنگ به دلیل برفباری شدید از شب گذشته تا حال بر روی ترافیک مسدود است. مسئولین محلی طالبان در ریاست اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند برفباری های شدید که از عصر روز یکشنبه 29 دل جریان دارد، این شهرها بر روی تمام موترهای باربری و مسافربری مسدود شده است. مقام های اروپایی میگویند که همسر الکسی نوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه گذشته در زندان در روسیه درگذشت، امروز با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهد کرد. نوالنی 47 ساله پس از سپری کردن بیش از 30 سال در عقب میله های زندان درگذشت. مرگ نوالنی واکنش ها و خشم شدید رهبران جهان و هوادارانش را به دنبال داشته است. و فرمانده مرکزی ایالات متحده میگوید که امریکا 5 حمله دفاعی خودی را به مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده است. این فرماندهی گفته است که در این حملات 3 راکت کروز متحرک ضد کشتی، یک کشتی زیردریایی بدون سرنشین و یک کشتی سرآبی بدون سرنشین نشانه گرفته شده. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. از نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد از خبرنگاران ما خواهید شنید. اما طالبان در این نشست اشتراک نمی کنند و گفتند که شروطشان برآورده نشده است. در گزارش دیدگاه کارشناسان امور را در این مورد گرفته ایم. عامیان حقوق بشر و رسانه ها امیدوارند که این نشست بتواند تاثیر مثبت بر وضعیت رسانه ها، حقوق بشر و قربانیان جنگ داشته باشد. در تحولات بین‌المللی میشنوید که ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از محکمه بین‌المللی هاگ خواست تا بلافاصله اشغال این سرزمین ها توسط اسرائیل را غیر قانونی اعلام کند. در گزارش همچنان میشنوید که تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته است. چرا؟
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. دیگه دلیلشی که مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما به اسلام مشکلات روحی پیدا کردن.
و در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه روی کنفرانس دوحه درباره افغانستان. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر خواهید بود. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. همونطور که گفتیم، آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز کنفرانس دو روزه درباره افغانستان را افتتاح کرد و با نمایندگان ویژه 25 کشور و سازمان ها دیدار نمود. و امروز روز دوم نشست است. آنتونی گوترش کنفرانس خبری را برگزار کرده و امین اکنون صفی‌الله استانگزی همکارم با ماست در استودیو و جزئیات از اونا میپرسیم.
تشکر. سلام به شما و به شنونده ها. آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل امروز پس از پایان نشست دروزی به میزبانی ملل متحد در دوحه در یک کنفرانس خبری ظاهر شد و در مجموع در مورد بحث‌ها و نشست‌هایی که در جریان این دو روز گذشته بود معلومات خود را ارائه کرد. او گفت که اشتراک کننده های جلسه به توافق نظر داشتند در اکثر مسائل، از جمله به گفته او در موردی که گذاشته نشه یا اجازه داده نشه که افغانستان به بستر آرام یا پناهگاه امن تروریست ها مبدل شود، و همچنان فکت یا عامل دوم که موردش بحث شده و همچنان به اجماع رسیدن اشتراک کننده به گفته آنتونی گوترش، همه شمولیت در افغانستان هست و یک دولت که شامل تمامی اقوام باشه و همگی را شامل باشه، و همچنان مسئله مهمتره که به گفته او مورد بحث قرار گرفت حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغانستان بود که به گفته او تمامی اشتراک کنندگان اجماع داشتند که باید طالبان از فیصله ها و فرامین خود در مورد ممنوع یا محرومیت دختران از مکاتب و زنان از کار بگذرند و همگی روی مسئله اجماع داشتند. در کناری آنتونی گوترش به یک سلسله چالش ها نیز اشاره کرد و گفت که از یک سو حکومت برهبری طالبان را جامعه بین الملل به رسمیت نمیشناسه و از سوی دیگر هم مسئله مبارزه با دهشت افغانی هنوز پا بر جا هست و در این مسئله یک مشکل وجود داره و طالبا فکر می کنند که مسئله این مسئله مربوط موقف جامعه بین المللی است، اما فقط اونا در تلاش رسمیت و مشروعیت هستند بدون این که انکشافات را که جامعه بین المللی متوقع است به وجود بیاره، که از جمله طوری که بالا گفتیم حقوق بشر، حقوق زنان، همچنان اجازه دادن دختران به مکاتب و کار زنان. سرمنشی ملل متحد اظهار تأسف کرد که طالبان در این جلسه اشتراک نکردند و او گفت به خاطر هم اجازه دادن نشدند که طالبان طوری میخواستن اشتراک بکنند که به گفته او یک شکل از رسمیت را به خود میگرفت، و به می اساس سرمنشی ملل متحد گفت که با طالبان در این جلسه اشتراک نکرد و گفت که امیدوار است در آینده با تعاملات بیشتر و ارتباطات حتی خوبتر بتانیم که طالبا را هم در این جلسه دعوت بکنیم. اما گفت که روی گزینش فرستادی ویژه برای افغانستان که نه تنها رول هماهنگ کننده را خواهد داشت، بلکه با طالبا و یا مقامات فعلی در اونجا هم به گونه خوب تعامل خواهد کرد، روی از این یک مشوره آغاز خواهد شد و پس از این به گفته او که مشوره خود آغاز میکنه و راپور خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد.
تشکر از شما. همونطور که شنیدید که سفارت روسیه در افغانستان گفته که نماینده آنها در نشست دوحه، در نشست با افغانهایی که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان آمدن، شرکت نخواهد کرد. همکار دیگر ما خجسته کبیری را با خود دارین، در این مورد جزئیات بیشتر را میکنه. خجسته جان
سلام. بله، همان گونه که شما گفتین سفارت روسیه در افغانستان گفته که نماینده آنها در نشست دوحه با افغانایی که به نمایندگی از افغانستان به این نشست آمدن شرکت نمی کنه و این سفارت روز دوشنبه یک اعلامیه را منتشر کرده و در او ادعا کرده که غیر نظامیان افغان که در این نشست دعوت شدن، دعوت از اونا به گونه شفاف صورت نگرفته و همچنان سفارت روسیه در کابل از تصمیم عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه نیز حمایت کرده و گفته که این قابل توجیه است. و قسمی که شما می دانید امروز آخرین روز نشست دوحه است و بحث ها در این مورد جریان داره پشت عقب درها و همچنان سخنرانی آنتونی گوتریش که فعلا آغاز شده و همچنان پاسخ به پرسش خبرنگاران ادامه دارد.
خب تشکر از شما خجسته جان کبیری، همکار ما بود که در مورد عدم اشتراک نماینده روسیه به نشست فعالان مدنی افغان ها در دوحه معلومات میداد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با دومین روز نشست دوحه، شماری از نهادهای حامی حقوق بشر و رسانه ها با صدور اعلامیه جداگانه ابراز امیدواری کردند که این نشست بتواند تأثیر مثبت بر وضعیت رسانه ها، حقوق بشر و قربانیان جنگ داشته باشد. این نهادها میگویند در نشست دوحه باید در کنار دیگر صداها، صدای قربانیان جنگ، رسانه ها و خبرنگاران نیز شنیده شود و در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نهادهای حامی حقوق بشر و رسانه‌ها در دومین روز نشست دوحه درباره افغانستان توقعاتشان را از این نشست بیان کردند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی با انتشار اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود در پیوند به این نشست بیان کرده است که نمایندگان قربانیان جنگ در هر روندی که درباره یافتن راه حل برای افغانستان باشد باید حضور داشته باشند و نظریاتشان شنیده شود. این گروه افزوده است که شنیدن صدای قربانیان در همه بحث‌ها درباره حال و آینده افغانستان نه تنها که باید شنیده شود، بلکه در مرکز تصمیم گیری ها و ایجاد یک راه حل جامع و منصفانه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر محمد سرباز اردوی ملی جمهوری پیشین در ولایت هلمند که در اثر انفجار ماین هر دو دست و پایش قطع شده است، میگوید که خواست او پایان درگیری و برقراری صلح است.
چهل تا پنجاه سال می شود که جوانان خود را از دست دادیم. برخی آنها پاها و دستهای خود را از دست دادند، برخی چشمهای خود را از دست دادند. خواست ما این است که در وطن ما امنیت بیاورند. ما به امنیت ضرورت داریم.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با صدور اعلامیه‌ای از جامعه جهانی می‌خواهد که رسیدگی به نگرانی‌ها و موانعی را که رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان با آن مواجه می‌شوند در اولویت قرار دهد. این نهاد حامی خبرنگاران خواستار اصلاح قانون رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات و لغو بیش از 15 دستورالعمل صادر شده توسط حکومت طالبان است که با قوانین رسانه‌ای موجود در تضاد است. مرکز خبرنگاران افغانستان از نمایندگان جامعه بین‌المللی می‌خواهد که از رسانه‌های افغانستان برای فعالیت مستقل و پایدار حمایت کند و حمایت از خبرنگاران زیر تهدید و حفاظت و توانمندسازی خبرنگاران زن افغان را در اولویت قرار دهد تا از مشارکت فعال آنها در رسانه‌ها اطمینان حاصل شود. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته دادخواهی این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
در این نشسته که هم در دوحه صورت می‌گیره، نهادهای بین‌المللی امیدوار هستند بتوانند در کنار خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران قرار بگیرند تا اینکه تغییرات اساسی در قسمت آزادی بیان و نشرات رسانه‌ها صورت بگیره.
حضرت سالک، یکی از خبرنگاران در افغانستان، میگوید که فعالیت خبرنگاران در افغانستان تحت سانسور است و دسترسی آنها به اطلاعات با محدودیت روبرو شده است. او درباره خواسته‌هایش از نشست دوحه با رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی این است که در نشست دوحه رسانه ها را از یاد نبرند، آزادی بیان در افغانستان را از یاد نبرند. رسانه ها در افغانستان با سرکوب و سانسور بسیار شدید مواجه هستند. انتظار داریم که جامعه جهانی در این مورد اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
پیش از این هم برخی دیگر اقشار جامعه افغانستان به ویژه زنان و دختران در گفتگو با رادیو آزادی بارها خواستار رفع ممنوعیت ها و محدودیت های موجود بر آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران شدند. مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که حقوق بشری تمام افغانان به ویژه زنان و فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام تضمین است، اما نهادهای مختلف حقوق بشری و حامی رسانه‌ها بارها حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و وضع محدودیت‌ها بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران متهم کردند. نشست روزه دوحه با حضور نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های منطقه‌ای برای افغانستان به روز یکشنبه آغاز شد. هرچند از حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده بود، اما وزارت خارجه آنان یک روز پیش از آغاز نشست اعلام کرد که در این نشست شرکت نمی‌کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، از محکمه بین‌المللی هاگ خواسته تا بلافاصله اشغال این سرزمین ها توسط اسرائیل را غیر قانونی اعلام کند. و امروز در آغاز جلسه تاریخی محکمه بین‌المللی هاگ که درباره قانونی بودن اشغال 57 ساله اراضی توسط اسرائیل برگزار شد، این مطلب را بیان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
جلسه استماعیه محکمه بین المللی عدالت که انتظار می رود 6 روز به طول بیانجامد، پس از درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ارائه نظر مشورتی غیر الزام آور در باره سیاست های اسرائیل در سرزمین های اشغالی آغاز شد. احتمالاً ماها طول می کشد تا قضات نظر خود را ارائه کنند. در ابتدای این نشست، ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، اسرائیل را به نژاد پرستی متهم کرد و از محکمه بین المللی عدالت خواست که بلافاصله بدون قید و شرط این اشغال را غیر قانونی اعلام کند. وی تاکید کرد که این کار باید به امید ایجاد دو دولت مستقل در آینده انجام شود و درخواست سازمان ملل محکمه بین المللی عدالت در حال چگونگی قانونی بودن اشغال 57 ساله اسرائیل را بررسی می کند که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. این حملات پس از آن آغاز شد که حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث سازمان تروریستی شناخته می شود، در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حمله شد و دست کم 1200 نفر را کشت. در پاسخ به این حمله، اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود را بر نوار غزه آغاز کرد و تا اکنون بر اساس آمار وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است، بیش از 29,000 نفر کشته شدند. ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، در محکمه بین المللی عدالت گفت 2,300,000 از مردم غزه که نیمی از آنها کودک هستند، از خانه های خود آواره، بمباران، کشته و زخمی شدند. وی همچنین به حدود 3.5 میلیون فلسطینی در کناره باختری شامل بیت المقدس اشاره کرد که به گفته وی با استعمار و خشونت روبرو هستند. پس از مقامات فلسطینی، نمایندگان 51 کشور و 3 سازمان در محکمه بین المللی عدالت سخنرانی خواهند کرد. اسرائیل در این جلسات صحبت نمی کند، اما می تواند موضع خود را کتبی ارائه کند. یووال شانی استاد پوهنتون عبری و یکی از اعضای بنیاد دموکراسی اسرائیل به اسوشیتد پرس گفت که اسرائیل اشغال مداوم را بر اساس ملاحظات امنیتی به ویژه به دلیل فقدان توافقنامه صلح توجیه خواهد کرد، اما مقامات فلسطینی میگویند که این اشغال تبعات گسترده فراتر از ملاحظات امنیتی دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته، اما متقاضیان از دشواری های روزافزون شکایت می کنند. چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. شکایت در مورد این روند کم نبود. اما در ماه جنوری امسال به دنبال آغاز صدور پاسپورت بر اساس روند آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. ستار فروغ در این گزارش مفصل جستجو کرده که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان زیر سلطه طالبان افزایش یافته است. گزارش با صدای یکی از متقاضیان پاسپورت آغاز می شود.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که به 2 دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنند. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگر خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلشی که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما همهشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید با آیندهش ندارن. خصوصا دختر خانمای ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. شبدر صمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره این عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیانه باشه که درس ما را بخونیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسی های تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود دو هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه اکس توییتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش، کارشناس سیاسی در امریکا، درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
از لحاظ امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شون. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اوایل ماه فوریه پارسال با تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطعه پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است. اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطعه پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی، باشنده کابل، یکی از آنان است.
راههای مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورتم زودتر به دست بیارم، موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جل پاسپورت 2000 دلار است. اگر پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
پیام ها و نظریات شما.
ام بمینی دولت ها هوشیار نفر کینه حق بغدار برسونیم کشور می سازیم. تا بوده افغانستان ندلاب خور تاریخ داشته منار جام سیکو از دلاب خور میگه امی سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان و در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت از دو خار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. از دلاب کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر رو بیمان شما. اول بندای افغانستان بسته شه، او بعد امی اوی به مرز میاد، تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میاد با جا و جا با اونجا بند ساخته شه، زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمایدی ور او کمک کنه. بین الملل اگه هوشیار و دانا میبود از همی بزگری پول ور میداشت، همی تراد مهاجر از دریای نیل به وال جاده میکشید، زمین وام کرد، راه از روی او تیار میکن، لند ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر رو بگرد در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخور، اونو با همون سیلویار با همونجا پخته شده.
23 سال است که ما متقاعدین داد پریاد کردیم، سر و صدا کردیم، همی حقوق ما را دولت طالبان نمیدن. شما خواهش منده همی صدای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین المللی برسانید که همی حقوق ما بعدر از یک راه اجرا شود. بخاطر از اینکه اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، بعدر زمستان است، نه چوب خریدیم، نه بعدر خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عرض نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه پس 25 دقیقه با همکارم فرشته نگاه درباره نشست دوحه درباره افغانستان به طور زنده به نشر می‌رسد. اما پیش از آن چند خبر مهم. سفارت روسیه در افغانستان میگوید که نماینده آنها در نشست دوحه در نشست با افغانهایی که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان آمدهند شرکت نخواهد کرد. این سفارت امروز در اعلامیه مدعی شد که این افغانها به صورت غیر شفاف تعیین شده است. سفارت روسیه در کابل نیست از تصمیم طالبان برای شرکت نکردن در نشست دوحه حمایت کرده و آن را قابل توجیه خوانده است. شماری از سازمان‌های عامی، رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان انتقاد می‌کنند که هیچ کسی به نمایندگی از رسانه‌ها به نشست دوحه دعوت نشده‌اند. اتحادیه خبرنگاران مستقل افغانستان در بیانیه گفتند که بی‌توجهی جامعه جهانی و خبرنگاران در داخل افغانستان قابل توجیه نیست. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان کشته شدن 25 تن در لغزش کو در نورگرام نورستان را تایید کرده است. ملا جانان صایق سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان این مطلب را بیان نموده است. لغزش کو با دنبال بارندگی شدید رخ داده است. شهرهای سالنگ به دلیل برفباری شدید از شب گذشته تا حال بر روی ترافیک مسدود شده است. مسئولین محلی طالبان در ریاست اداره حفظ مراقبت سالنگ ها میگویند برفباری های شدید که از عصر روز یکشنبه جریان دارد این شهرها بر روی تمام موترهای باربری و مسافربری مسدود شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز ساعت 6 شام با وقت افغانستان دومین بازی 20 اوره را در مقابل سریلانکا انجام می دهد. مقام های اروپایی می گویند که همسر الکسی نوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین که بر روز جمعه گذشته در زندان در روسیه درگذشت امروز با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهد کرد و فرمانده مرکزی ایالات متحده می گوید که امریکا 5 حمله دفاع خودی را با مناطق تحت کنترل شورشان اوسی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده است.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. نشست دو روزه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با اشتراک حدود 25 کشور و سازمان‌های بین المللی در شهر دوحه پایتخت قطر جریان دارد. امروز در دومین و آخرین روزی نشست برخی از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان هم دیدارهای با نماینده‌های ویژه کشورها در امور افغانستان دارند. طالبان که یک طرف قضیه هستند اشتراک در نشست دوحه را رد کردند. یکی از مباحث عمده در نشست جاری دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد جستجوی راه‌های ادغام افغانستان تحت سلطه طالبان با ساختار بین المللی است. این نشست یکی از مهمترین نشست‌ها برای حل معضل افغانستان در 3 سال گذشته خوانده شده. در بحث 25 دقیقه امروزی ما روی این موضوع گفتگو میکنیم. میمان های برنامه امروز ما محمد عیسی قطمر استاد پنتون در آلمان و آگاه امور سیاسی و بریاله نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم و رئیس شورای ائتلاف ملی افغانستان مقیم فرانسه. اولتر از همه قطمر صاحب سلام به شما، تشکر که در این بحث رادیو آزادی هستین. به نظر شما چرا نشست دوحه به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل متحد مهم است و ای چرا یکی از مهمترین نشست ها برای حل معضل افغانستان در 3 سال گذشته خوانده شده؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب نصرتی صاحب و شنونده عزیز ما. یقینا امروز افغانستان در یک منبست است تلاش جهانی است که چطور میتونه از این بنبست افغانستان بیرون بکنه. البته بعضی مسائل مربوط به مشکلات داخلی است، ولی در سطح بین المللی و جهان هم یک سلسله مشکلات های موجود است. بسیار خوب می بود اگر نماینده طالبا در این جلسه اشتراک میکرد تا از این فرصت اینا استفاده میکردند و امو به اصطلاح دستاوردهای خود، پیشنهادات خود، حتی زمینه گفتگوی مستقیم با کشورهای عضو شورای امنیت و دیگر کشورهای جهان که در اینجا البته کنفرانس البته کشورهای نماینده کشورهای کنفرانس اسلامی، نماینده کشورهای شانگهای هم حضور دارند، که از اینا یک جا اینا استفاده میکردند. و
عماد مرسب، اکنون که یا نیستن، بیاین که سر اهمیت از این نشست صحبت کنیم. آیا از اهمیت از این نشست کاسته شد و عدم حضور طالبا؟
من گمان نکنم، برای که شورای امنیت شما می فهمید که مشتمل بر 14 عضو است و در پالی از 25 تا 28 کشور دیگر بر علاوه شورای امنیت در کنفرانس اشتراک کردن و دیگه ای که امو رهبری و مدیریت از این و دست خود سرمنشی سازمان ملل متحد آقای گوترش است و دیگه ای که به اساس سفارش جلسه اول شورای امنیت در مورد افغانستان دایر شده، از این خاطر از اهمیت بسیار بزرگ برخوردار از غیرحاضر بودن افغانستان در چنین فورم ها این میتونه بسیار تفاوت خراب و بد بر افغانستان داشته باشه.
تشکر اتمن صاحب، لطفا همراهی ما بمانین. نصرتی صاحب سلام به شما، هم تشکر که در این بحث رادیو آزادی هستین. شما بر من ایره بگوین که نشست در این نشست که طالبا یک طرف قضی هستن اشتراک نکردن، در کنفرانس مطبوعاتی که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دقایق پیش داشت و هم ابراز ناامیدی کرد که و گفت که اگر طالبا در این حضور می داشتن بیشتر می شد که مسمر واقعی شود، به نظر شما تصمیمی که در این نشست گرفته می شود تضمینش چیست که از سوی طالبا باز پذیرفته شود؟
تشکر صاحب. بانو نگاه عزیز، سلام خدمت شما و جناب استادت مرعزیز و مردم دردیده و دربدر شده افغانستان. مطمئنن این نشست از جایگاه بسیار بالای برخوردار است، یعنی سرمنشی ملل متحد آقای محترم تشریف دارن اینجا و سخنرانی هم کردن و 20 چند کشور دنیا هم در اینجا حضور یافت شدن. این که طالبا اشتراک نکردن، طالبا خودش به حیث یک حکومت رسمی شناخته نمیشه، مطمئنن یک گروه نظامی است که قدرت به اصطلاح خودشان به زور گرفته یا این که برشان داده شده. کدام اگر می بودن مطمئنن بسیار خوب می بود، ولی آنچه که آقای گوترش تشویش شده چرا طالبا، مایه تشویش ما من حیث نخبگان این سرزمین نیست که چرا مردم افغانستان غایب از این نشست.
بله، سر از این صحبت میکنیم، اما امی تصمیمی که گرفته میشه نصرتی صاحب زامن از این چی بوده میتونه؟ تضمین از این کی کده میتونه؟ چرا که طرف قضیه خود طالباست. اگر در رابطه به حقوق بشر در افغانستان صحبت میشه، اگر رابطه به بازگشایی مکاتب پنتونها برای زنان صحبت میشه، اگر در رابطه به همه شمول بودن حکومت صحبت میشه، یمش طرف مقابل به طالبا گفته میشه. وقتی که طالبا حضور ندارن، تضمین چی است که این فیصله ها و این نتایج اونا باز بپذیرن؟ اطور کدام تضمین وجود داره؟
تشکر، بسیار سوال دقیق هستی. البته که طالبا در کنار طالبا یکی یا دو کشور است مشاورینش گوها برشان مشوره دادن که شما اشتراک نکنید، برای از این که میشه در این نشست فیصله های که منافع گروه طالبا را زیر سوال ببره صورت بگیره، شما به او خاطر اشتراک نکنین، در آینده میتونین ادا کنین که فیصله ها یک جانبه بودن، ما نبودیم و بنابراین برای ما قابل قبول نیست. این بهترین یک بازی را مشاورین که از کشورهای دیگه در کنارشان است برای زیاد داده و مطمئن هم باشین که همه تو را هم هست. اما اگر از ما پرسان میکنین که آقا امترام سوال کردین که آقای نصفی از این نشست یک برآمد خوب که به نفع مردم افغانستان باشه و آینده سازی افغانستان باشه صورت خواهد گرفت، من میگم در یک کلام نه. تداوم اونم دو سال دو نیم سال پیش از عمر ما مردم اولاد مساعی شده و هیچ نوع تصمیم دقیقه که برای یک تغییر همقبول در سطح ملی و بین المللی باشه این صورت نمیگیره.
بله تشکر نساتی صاحب، لطفا همراه ما بمانین، وقت برنامه زیق است. میخوایم که سوالای زیاد را مطرح کنم، شنونده ها حتما علاقه دارن که بیشتر بدانن. شکریه بارگزای نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم در پیام در مورد نشست دوحه نظرش با رادیو آزادی شریک ساخته. با هم میشنویم پیام کوتاسو، ما برمیگردم.
نشستی که در دوحه قطر برگزار میشه بدون شک یک نشست تاریخی بر مردم افغانستان میباشه. بر اولین بار است بعد از اینکه طالبان قدرت به دست گرفتن و یا واگذاری قدرت بر طالبان صورت گرفت، گروه های غیر طالب و طالب به این نشست دعوت شده بود. اما مهمتر از همه او است که بر اولین بار است که از آغاز یک پروسه ملی بر اصلاح و امن در افغانستان صحبت میشه، پروسه‌ای که در او مردم افغانستان خود در آینده سیاسیش ببینن، زنان، جامعه مدنی و سیاسیون افغانستان و طالبان بخشی از او باشد. البته عدم اشتراک و نه اشتراک طالبان هر دویش یک پیام میرسانه، به دلیل اینکه طالبان از هر گروه دیگه بهتر و خوبتر میدانن با تعیین نماینده ویژه خودکامگی طالبان و مخصوصا زیر سایه که یونما قرار داشت و راپورایشان بر اساس خواسته های طالبان تنظیم میشد دیگه او از بین میره و قدرت نماینده ویژه را البته وقتی که طالبان قدرت سیاسی را به دست گرفتن فهمیدن که نماینده های ویژه انسان های هستند که و یا هم برنامه های است که برای تغییر قدرت معمولا ترتیب میشه. در کنار از این من فکر میکنم حضور بانوان در این کنفرانس و پیام های مشخص و سیاسیونه که و گروه های سیاسی که خواسته های خود به شکل اعلامیه ها هم و این نشست فرستادن، این خودش در خور اهمیت است. فراموش نکنیم این اولین نشستی است که خود آقای آنتونیو گوتوارش به طور مستقیم دعوت نامه را ارسال کردن به گروه های غیر طالبا، جامعه مدنی افغانستان و طالبایی فرصت از دست دادن. البته بودن و نبودن طالبا شاید هم تأثیر نچندانه در پایان از این نشست برای نتایجش نخواهد بگذاره. مهمی از پروسه‌ای که بعد از این آغاز میشه، این پروسه با کدام واقعیت‌های افغانستان میخواه که رسیدگی کنه، کدام معضل حل کنه و از چی کارشیوه‌های میخواین در آینده در این مورد استفاده کنن. البته من فکر میکنم این نشست آغاز یک پروسه طولانی مدت هست که ما باید سنجیده پیوسته و متحدانه به طرف ازی بریم که افغانستان از بحران که فعلا درش هست، هم بحران مشروعیت سیاسی، عدم برسمیت شناختن جهانی، بحران بشری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نجات بده.
شکریه بارگزای نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود. اتمر صاحب، پیش از برگزاری نشست یکی از موارد بس برانگیز گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان بود که با مخالفت طالبان هم قرار گرفت. به نظر شما چرا طالبان نمیخواهد که این نماینده گماشته شود؟
خب ما باید فرق کنیم. طالبان میگن که دفتر یونما در افغانستان موجود است و ضرورت به نماینده دیگر نیست، در حالی که وظایف دفتر یونما چیز دیگه از اونا برای تحکیم نهادهای دولتی کار میکنن، برای آزادی بیان و به اصطلاح انتخابات و حقوق بشر و این مسائل است. زمانی که در کشور بحران وجود نه، به خاطر حل بحرانهای سیاسی در کشورها سازمان ملل متحد نماینده تعیین میکنه و در گذشته ها هم این نماینده در افغانستان بوده زمان حاکمیت حزب دموکراتیک.
پس حراس طالبان است چیز، نگرانی طالبان چی است وقتی که خکارای خوب میتونه که این نمایندگی انجام بده؟
طالبان از یک چیز میترسن و ایست که در قدرت خود اینا کسی را نمیخوان که هم شریک بسازن و هم قدرت خود اینا در معرض از این قرار بودن، در معرض تهدید به اصطلاح قرار بودن. اینا فکر میکنم اگر کدام نماینده مقرر میشه و دیگه سر ما حاکم خواهد بود، ما مجبور هستیم که دستور از او را اجرایی بسازیم و کارهایی که بر ما فرمایش میده ما او را عملی بسازیم. در حالی که چنین نیست، ماموریت یک نماینده به خاطر حل بحرانهای سیاسی، اما در بین گروپ های مختلف سیاسی یک هماهنگی را وجود آوردن است و یک شیوه کار را جستجو کردن است که به او شوه که مشکل یک کشور حل شوه. من فکر میکنم طالبان در این قسمت هم اشتباه میگیرن مسائل. ببینید چند روز پیش آقای مولوی کبیر خودش در رسانه ها این اظهار داشت که کنفرانس دوحه یک چانس خوبی بر ماست و این یک رای را باز میکنه که افغانستان با دنیا نزدیک بسازه و دنیا با ما در یک تعامل و بالاخره بر رسمیت شناختن افغانستانی نشست ظاهر میشه. در حالی که امروز موقف وزارت خارجه اینمی کنفرانس اینا تحریم کردن، یعنی آدم بله. چیزی رو میبینه که در داخل خود از اینها نظریات به شکل واحد موجود نیست و خود از اینا نمیفهمه که چی قسم باید اینا در مورد تشکر. مسائل افغانستان برخورد داشتم.
تشکر اتمن صاحب امرای ما باشن. نصرتی صاحب، برخی از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان مثل که بیشتر هم شما به اشاره کردین در نشست دوحه اشتراک کردن. به نظر شما جایگاه مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در این نشست در کجاست و آیا کسایی که در این اشتراک کردن اینا میتونن که مصدای واقعی مردم افغانستان باشن؟
تشکر. نه، من خب شاید که 99.9% افغانستان طالبان‌نمای از این آشنا نیست. در اتجایا مردمایی که واقعا از پایگاه اجتماعی در داخل کشورشان برخوردار است باید اونها اشتراک میکردن. مردمان را که مردم افغانستان میشناسند، یعنی که نمایندگی از مردم افغانستان کرده بتانند. اما اصلا امی انتخاب بسیار دردآور برای مردم افغانستان.
اما نصرتی صاحب، از هیچ کده خوب بهتر است که چند نفر به نمایندگی از زنای افغانستان مثل محبوبه سراج، یک نام آشناس، همیشه به حقوق زنا صدای خود بلند کرده، خانم شاگل و همچنان از جامعه مدنی برخی کسایی هستند، اینا فکر نمیکنین که از هیچ کده بهتر است که اینا اقلا به کسایی که در اوجه اشتراک کردن واقعیت آنچه که در افغانستان زیر سلطه طالبان را میگذره بیان کنن؟
چرا اول سوال کنیم که از هیچ کده بهتر؟ یعنی در افغانستان هیچ نیست کسی؟ که اینا را مانای گپ شما نیست که هیچ کسی نیست. همین مسکینا را اول خب بانو سراج از آدرس طالب دفاع کرده و امروز هم از آدرس طالب آمده گپ میزنه و تقریبا 2.5 سال، 2 مرحله، 3 مرحله دخترای وطن ما از تحصیل باز مانده. این خانم هیچ بر علیه این مسائل یک احتجاج کلی نداشته. و دوم دیگه خانم رضایی را گفتن یکی از وکیلای پارلمان است، اونم پارلمانه که کلش بر رشوت بود. یعنی که در افغانستان هیچ شخصیت وجود نداره که افرادای تکراری امروز هم باید استفاده شوه و اینا تأثیراتشان بالای جامعه افغانستان چیست؟ آیا مردم افغانستان شرکت کردن از اینا را راضی ساخته میتونه؟ در بین زنان غیور افغانستان هیچ زن تحصیل کرده با دانش دیگه نیست؟ کمی تکراری ها را اینا آورده میره. اما کسایی
خب نصرتی صاحب، شما چی فکر میکنین که جایگاه مسائل حقوق بشری در این کنفرانس در کجا وجود داره؟ آیا با دایر شدن اطور یک نشست در افغانستان در زندگی زنان کدام تغییر خواهد آمد؟
به هیچ وجه تغییر خب البته ما این نشست از آدرس شورای ائتلاف ملی افغانستان که 37 جریان سیاسی پر قدرت است اعلان خدا دادیم که به طور کلی این نشست که برابری ملل متحد است ما حمایتی که برای دفاعش هم هستیم، ولی در تعیین افرادی که از افغانستان آمده اینا تمسخر سر مردم افغانستان صورت گرفته. ما ایره نمیپذیریم و اینان نقش بتن مردمان را که جایگاه و پایگاه اجتماعی در داخل کشورشان دارند. اینا باید آینه که خود از سر مفسدین رشوتخورا، انفجارگرا، انتحارگرا و بالاخره کسانی که وطن ما را در طول 50 سال
تخریب
کردن آینه از او آینه خب بانو نگاه از او آینک باید اینا بیرون براین و انسانهای فریخته با دانش و پاک صفتی سرزمین نقص بفر.
خب فعلا خوینا رفتن نمایندگی میکنن از جامعه مدنی و فعالان زنان در افغانستان. تشکر نصرتی صاحب، لطفا همراه ما باشین. پیش از آغاز از این نشست، در جریان از این نشست، بار بار می سوال شد که خواست شهروندان افغانستان از نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد چیست؟ برخی از شهروندان پیام هایشان ما جمع کردیم، اینا برای رادیو آزادی فرستادن، با هم میشنویم و بعدن باز همراه میمونم خود صحبت میکنم. بس 25 دقیقه است، با ما بمونید.
فیصل هستم، یک تن از باشنده های شهر کابل. نشست که در قطر در مورد افغانستان برگزار میشه، در کنار دیگر موضوعات که صحبت میشه، باید عنصر اساسی جامعه که همان جوانان هست، در مورد مشکلات اینا باید هم بحث صورت بگیره، چون که جوانان افغانستان که خودم یک تن از اونها هستم، با بسیار از مشکلات اقتصادی، بیکاری، نداشتن فعالیت های انگلیسی آموزشی، بسیار با این مشکلات روبرو هستیم و اصلا جوانان افغانستان فقط انگیزه ادامه زندگی در وطن از دست دادن، که متاسفانه در افغانستان جوانان افغانستان امروز خیلی نادیده گرفته میشن. پس باید همچنان در کنار دیگر بحثا در مورد جوانان افغانستان باید بحث صورت بگیره و راه حل های به خاطر همین مشکلات جوانان جستجو شود.
در افغانستان فقر و بیکاری و بیروزگاری و گرسنگی به اوج خود رسیده. من خودم در خانه کرایه زندگی میکنم، شوهرم با کرچی دستی کار میکنه، با کار و فعالیتم دولت اجازه نمیده زنها را. دیگه مشکلات اقتصادی در افغانستان بیش از حد زیاد شده روان است. ما از کشورهایی که در این نشست اشتراک کردین، از یا ما همی خواهش داریم که به خانواده ها و مردم فقیر افغانستان توجه کنن.
کبرا حیدر هستم، متعلم صنف دهم. بیشتر از 2.5 سال شده که دختر افغانستان از حق حقوق جان محروم شدن و این 2.5 سال هم وقتی کمی نیست. این 2.5 سال ما با مشکلات های زیادی دست پنجه نرم کردیم که بزرگترین مشکلش این بود که ما چرا از حق حقوق خود محروم شدیم. واقعا ما تا امروز هیچ دلیل منطقی نیافتیم که بخواهیم به ما بگویه که تو با این دلیل از حق حقوقت محروم شدی. و امروز هم نشستی که برگزار میشه، امیدوار هستیم و از آنها میخواهیم که بیشترین فوکسشان سر تحصیلات دخترای افغانستان باشه. و متاسفانه که امارات اسلامی هم حاضر نشدن تا صدای ما را بشنوند و ما دیگر از این همه سکوت خسته شدیم. دیگر ما نمیخواهیم زندانی افکار و عقاید امارات اسلامی باشیم. اشما میخواهیم که صدای ما را بشنوید.
کسایی که رفتن در مجموع کشورهای بین المللی که در اون نشست اشتراک میکنن، باید در این شرایطی که افغانستان، مردم افغانستان قرار داره، باید از حقوق از اونا باید دفاع شود. مردم افغانستان در فقر و بیچارگی زندگی میکنن. حتی یک کارمند متقاعد دولت که در این وقت ماش نداشته باشه، فکر کن چه قسم زندگی خود پیش ببره. مسئله کرایه خانه است، نفقه فامیل است. ما امیدوار هستیم یک نتیجه مثبت به تا جلسه دوه.
برخی از شهروندان افغانستان خواستشان از نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد برای رادیو آزادی مطرح کرده بودند. نتیجه این نشست چیست؟ اتمر صاحب، نخست از شما میپرسم.
خب ما منتظر باشیم ببینیم که امروز در ختم جلسه چی اعلامی بیرون میبره. آیا فیصله ها اجرایی باید باشه یا ای که اختیاری باشه؟ و در او باز میشه که آدم بفهمه که فیصله هایی تا کدام حد اجرایی است و جنبه عملی به خود میگیره. در قسمت شنیدن صدای متنا و جوانای ما بهتر است که نی صداها را خود رهبری طالبا بشنوه، ملا هیبت الله بشنوه، ملا متقی بشنوه، ملا کبیر بشنوه، ملا حسن بشنوه، که مردم مشکلات چقدر دارند و چی میخواهند از اینا. در حالی که در هر وقت وقتی که اینا صحبت میکنن همین گفه میزنن که 99.9% مردم طرفدار ما هستند و از امو سیاست های ما اینا پشتیبانی میکنند. دیگر دیده شود خانم نگاه که امروز بعد از ختم جلسه کدام اعلامیه به نشر میرسد. باید منتظر بود.
بسیار زیاد تشکر. نصرتی صاحب شما چی فکر میکنین؟ آیا این نشست که جریان داره متفاوت از نشست های دیگر خواهد بود یا نتیجه در پی خواهد داشت که بتونه تأثیر بگذاره بر زندگی مردم در افغانستان؟
خب قسمی که بانو نگاه قبلا گفتیم که ما سخت حمایت کردیم و میکنیم از همچون نشست ها، ولی در ارتباط برآمد یا نتیجهش اونمون نتیجه دو سال پیش است. در جایی که یک التیماتوم صادر نشه و برش گفته نشه که اگر شما حکومت گذار و موقت ایجاد نکنین و فضا را برای مردم افغانستان باز نکنین تا یک رای یک فرد یک رای، ما در مقابلتان یک دو سه چار اینی کارا را باز میکنیم. اگر همچه چیز باشه برای مردم افغانستان و مردمانی که به انسانیت و مکتب و تعلیم و یک حکومت مدرن عقیده دارن، برای اینا امید پیدا میشه. اگر تو بگوین که حکومت اما شمول جور کنین، دروازه های مکتب وا کنین، حقوق زنا را باز کنین و دیگه هیچ آله فشار نباشه، تداوم آنمون دونین سال سه سال عمر ما مردم است که تیر شده و بعد از ایشان به اینمی شکل تیر میشه که من زیادتر معتقد به اینمی گپ هستم که از دو سال پیش که آمده، از اول روز کینا شیشتن تا حال را جلسات که در تراویکا بوده، رؤسای شورای امنیت ملی کشورهای مختلف ایجاد کرده، سازمان ملل ایجاد کرده، اخبارا گفته تقبیه شده، اما هیچ چیز عملی که واقعا در پشت مردم افغانستان با قاطعیت ساخته شده باشند که نشده. یعنی که چین 90% مردم افغانستان را نادیده گرفته و وارد معادن ما شده است. دیگر کشورها با شمول امریکا 90% مردم افغانستان در نظر گرفته ناگرفته برای از اینا 200 میلیون.
شما میگن که در این نشست هم فشارها گفته شوه برای حکومت طالبان در افغانستان یک ضرب الاجل داده شوه، بعد از او باز نتیجه
واضح. اگر شما میخواین که یک تغییر بیارین، خود در دو نیم سال مذاکره کردیم، مردم های افغان دخترایشان پسرایشان از مکاتب ماند، ما در بدریار سیاسرهای ما دید و بالاخره دمی اینی دو نیم سال بعد شما آمدین یک جلسه بسیار کلان را گرفتین. باید برآمدن از این با یک شرایط باشه، شرایط اولتیماتوم یک دو سه چار.
تشکر نصرت.
جهان در مقابل اینی کار میکنه تو تا او آدم بیاید در میز مذاکره بشینه و بریم به طرف یک افغانستان همه شمول.
تشکر نصرتی سم.
احساس کنه که از کل ماست.
متاسفانه وقت برنامه کم است. تشکر میکنم از محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در جرمنی و آگاه امور سیاسی و همچنان بریاله نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم و رئیس شورای ائتلاف ملی افغانستان مقیم فرانسه، که در بحث 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی شرکت کردند. ما فرشته نگاه هستم. از شما شنونده های رادیو آزادی جهان سپاس. در ادامه با رادیو آزادی بمانید.
روی سیم های گیتارم میدوی مثل ملودی، تو و بغض به صدایی حس خوب یک سرودی، می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی، ای تو راه با عروجم، تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیقا، نکنی ذره کاهش، ای تو الهام گناه، در دل یک شب تنها، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا، لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا.